عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
ای نام تو از آغاز زینت ده دیوانها، و ای زیور وصف تو پیرایش عنوانها. در دامن گل بلبل با نغمه خوش خواند فهرست ثنایت را از دفتر بستانها. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام سلام سلام، باز هم آمدیم با سلام و درود و ارادت خدمت یک و یک شما دوستان عزیز، مهربانان نازنین، همراهان خوب برنامه در وادی نور. خوشحالیم که در کنار شما هستیم و در جمع با صفای شما. این برنامه متعلق به خود شماست. انتظار داریم که حرفهای دلتان را بنویسین از طریق دو شماره‌ای که خدمت شما اعلام میکنیم: 3800-226 در ایران، 0794-71-71-44 در افغانستان، شماره افغانستان، واتساپ و تلگرام هم داره و راحت‌تر میتونین برای ما صدا و تصویر و پیام بگذارین. برنامه امروز را پیشکشتان میکنیم با تقدیم این بخش ها.
واژه‌های نور. اسماء الهی. ایستگاه تلاوت. داستان آیات. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز.
رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند کسی که علم می خواهد پس قرآن را به طور عمیق بررسی کند.
كلمات الله واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. در این برنامه با کلمه نجعلو آشنا می شویم. نجعلو به معنای قرار می دهیم فعل مضارع و متکلم مع الغیر است. کلمه نجعلو 20 بار در قرآن کریم تکرار شده. در آیه 28 سوره صاد دو بار این کلمه آمده. در این آیه خداوند می فرماید
ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ام نجعل المتقين كالفجار.
آیا ما کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند همانند و یکسان با فسادگران در روی زمین قرار می دهیم؟ آیا ما متقین و پرهیزکاران را همسنگ فاجران و گناهکاران قرار می دهیم؟ هرگز. وقتی حرف لم قبل از فعل نجعلو بیاید، حرف آخر آن را ساکن می کند و معنای آن را به ماضی منفی تبدیل می کند. به عبارت دیگر، نجعلو یعنی قرار می دهیم و لم نجعل یعنی قرار ندادیم. مثل آیه 6 سوره نبأ که خداوند می فرماید الم نجعل الارض مهادا، آیا ما زمین را چون گاهواره ای قرار ندادیم؟ در آیه 7 سوره مریم گفتگوی خداوند با حضرت زکریا چنین آمده
اننا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا.
ما تو را به پسری بشارت می دهیم که نامش یحیی است و کسی را قبل از او هم نامش قرار ندادیم. در آیه 5 سوره قصص که بسیار معروف است دو بار کلمه نجعلو آمده و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. ما اراده کرده ایم که بر مستضعفان جهان منت گذاریم و آنان را پیشوایان و وارثان زمین قرار دهیم. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام فخیر الوقت فی خیر الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
دوستان، همچنان از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم. بخش بعدی برنامه را بشنوین تا با یکی دیگر از نام‌های نیک خداوند آشنا شویم.
یا در اسماء الحسنى یا خالقنا غفرانا نسألك و انت الاسماء نأمل عفو
اسماء الهی.
یا ذا الاسماء الحسنى یا خالقنا سبحانك الله التواب الاله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب.
يا رب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام قرآن دوستان عزیز. در برنامه امروز نگاهی اجمالی به اسم متکبر خواهیم داشت، اسمی که اگر برای انسانها به کار رود معنی پر ادعا، از خود راضی و خودپسند می دهد. اما متکبر بودن خداوند به معنای بزرگی و عظمت اوست. متکبر از ریشه کبر به معنی عظمت، بزرگی و والا مقامی است. چنان که می گوییم الله اکبر، یعنی او بزرگتر و منزه از هر گونه وصفی می باشد. او چنان بزرگ و بی‌نهایت است که در قلمرو خود تا چیزی را نخواهد امکان وجود نمی‌یابد.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
دوستان عزیز، خداوند خود را متکبر می‌خواند، چرا که او دارای مقام کبریایی است. کبریا در لغت به معنی پادشاه و فرمانروایی است که سلطه و اقتدار همیشگی دارد و تنها ذات بی‌زوال خداست که شایسته مقام کبریایی است. بزرگی، عظمت و جلال او بی‌نهایت است و کسی نمی‌تواند در مقابلش اظهار بزرگی و منیت نماید و همه نسبت به ساحت مقدس او اظهار ذلت و خاری می نماید. لذا می گوییم کبر برای خدا یک صفت حقیقی و ذاتی است که او را واجد همه کمالات و دارائی ها توصیف می کند. این دارائی از خود اوست و آن را از کسی نگرفته و کسی آن را به او نداده است.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
عزیزان، تکبر خداوند ناشی از کمال وجود اوست. او پادشاهی است که همه در مقابل عظمت او کوچک هستند. او از همه بی‌نیاز است و همه جهانیان به او احتیاج دارند. آیه 37 سوره جاسیه می‌فرماید:
وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم.
و برای اوست کبریا و عظمت در آسمان ها و زمین و اوست عزیز و حکیم.
در مقابل بشری که نیازمندی با جوهر وجودش آمیخته است شایسته تکبر نیست. او بزرگی واقعی ندارد تا اظهار بزرگی کند و لایق کبریایی نیست تا متکبر باشد. تکبر بشر حاصل حقارت درونی و ضعف باطنی اوست. تشکر از همراهیتان با این بخش.
هو الله الرحمن الرحیم الحمد احد واحد حق عدل أول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى كافي باقي غني صانع محيط حبيب قدير سميع.
دوستای عزیز، همه قسمی که می دانین یهودیان عزیر را پسر خدا و مسیحیان حضرت عیسی را پسر خدا و مشرکین فرشتگان را دختران خدا می نامیدند. لذا آیه 111 سوره اسراء خطاب به رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: بگو حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که هیچ فرزندی نگرفته است، خدایی که هیچ شریکی ندارد و با قدرت خود همه را روزی می دهد و با علم ازلیش از حال هیچ ذره ای از ذرات عالم غافل نیست، آن خدای بزرگی که بزرگی او قابل وصف نیست. در روایتی نقل شده که شخصی به نام عمرو بن جمی گفته است امام صادق علیه السلام به من فرمود در الله اکبر خدا از چه چیز بزرگتر است؟ من عرض کردم خدا از هر چیزی بزرگتر است. حضرت سوال فرمود اصلاً در برابر عظمت خدا چیزی وجود دارد که خدا از آن بزرگتر باشد؟ عرض کردم پس در الله اکبر خدا از چه چیزی بزرگتر است؟ حضرت پاسخ داد خدا بزرگتر از آن است که وصف گردد.
الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله محمد رسول الله علي علي ولي الله محمد رسول الله علي علي ولي الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا
قرآن دوستان عزیز، تشکر از اینکه همچنان با برنامه خودتان همراه هستین. دل جان را صفا می بخشیم با تلاوت آیات 33 و 34 سوره لقمان با صدای استاد شیخ احمد نعینه.
الذین آتینا هم الکتاب یتلونه حق تلا
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير
صدق الله
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 33 و 34 سوره لقمان بود با صدای استاد شیخ احمد نعینه.
الله
رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی
الله الله
در وادی نور
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
دوست داریم که بریم به سراغ یک بخش خوب برنامه، نوشته های شما، دل نوشته های شما دوستان عزیز. ساجده جان عزیز از درود نیشابور هستن، احتمالاً نوشتن ساجده درودی. سلام به شما و مردم خوب نیشابور، مردم مهربان و دوست داشتنی نیشابور، شهر خیام، شهر عطار، شهر شعر و عشق و عرفان. گفتند که مدتی هست همراه خانواده شنونده برنامه شما هستم، بسیار برنامه شما را دوست دارم و درود میفرستم به همه همکارانتان در این برنامه. شعری هم فرستادن ساجده عزیز، نوشتند که چون که میخوانند قرآن گوش باش، آن زمان دلداده خاموش باش، در هوای خیش و سرگردان مباش، محفل شوق است بی سامان مباش. گفتن که برنامه شما را گوش میتوم و سلام تقدیم میکنم به همه همکارانتان. زنده باشی ساجده عزیز و دوست داشتنی. سلام برسان به همه مردم خوب نیشابور و همه خانواده عزیزت.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. كنت أسير الحيرة أحمل قلبا تام، كان الصمت مخيفا قبل كلام الله، فإذا بالرحمن قريب يسأله الحائر فيجيب، أشهد أن لا رب ولا معبود سواه.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديت فهديت بالقرآن أنرت طريقي
تشکر که برنامه در وادی نور میشنوین. در این لحظه با شأن نزول آیات 51 و 52 سوره قلم آشنا میشیم. داستان آیات. اقدامات توطئه‌آمیز قریش برای از میان برداشتن و قتل آشکار پیامبر پیامدهای سنگینی از جمله ایجاد شکاف و خونریزی‌های قبیله‌ای و دشمنی همیشگی داشت که این روش‌های خشونت‌آمیز را ناکارآمد می‌کرد. آنان تصمیم گرفتند همان هدف یعنی قتل پیامبر یا آسیب رساندن به او را پنهانی دنبال کنند تا اثر جرم یا ردپایی نیز از خود باقی نگذارند. بنابراین به سراغ کسانی رفتند که به قدرت چشم در میان قریش مشهور بودند. یکی از آنان برای چشم زخم زدن به پیامبر قیمت بالایی را درخواست کرد. او از قبیله بنی اسد و به بدچشمی مشهور بود که با خیره شدن و تعریف بسیار از هدف مورد نظر با آن آسیب می رسند. آن مرد برای چشم زخم زدن نزد پیامبر آمد و پیش روی او ایستاد و در حالی که رسول خدا با قرائت قرآن مشغول بود چشم خود را با پیامبر دوخت و با تعریف و توصیف رسول خدا پرداخت و گفت: من مثل این مرد تاکنون ندیدم. فصاحت و بلاغت او کامل است و از قدرت استدلال بالایی نیز بهره‌مند است. او بسیار زیبا و خوش اخلاق و در صله رحم بی نظیر است و عدالت او بر کسی پوشیده نیست. نگاه خیره آن مرد به پیامبر و تعریف و توصیف‌های او یک ساعت به طول انجامید و پیامبر بی توجه به مرد به تلاوت قرآن ادامه داد. آن مرد می‌پنداشت که چشم زخم او بر رسول خدا اثر گذاشته است، ولی این گونه نشد. آیه های 51 و 52 سوره قلم نازل شد و از ناکامی آنان در این توطئه خبر داد.
وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
نزدیک است کافران هنگامی که آیات قرآن را می شنوند با چشم زخم خود تو را از بین ببرند و میگویند او دیوانه است، در حالی که این قرآن جز مایه بیداری برای جهانیان نیست.
دوستای عزیز، در برخی از کتاب‌های تفسیری در مورد آیه 10 سوره فرقان گفته شده که با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از جانب پروردگار گفته شد که اگر بخواهی کلیدهای خزائن زمین را به تو اعطا می نماییم، به طوری که در آخرت نیز همه چیز به تو داده شده و چیزی از تو کم نخواهیم کرد. اگر بخواهی همه را در آخرت برای تو جمع و ذخیره خواهیم کرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عرضه داشت: پروردگارا همه را برای من در آخرت ذخیره فرمای. آنگاه آیه دهم سوره فرقان نازل گردید.
تبارک الذی ان شاء اجعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانهار و یجعل لك قصورا.
زوال ناپذیر و بزرگ است خدایی که اگر بخواهد برای تو بهتر از این قرار می دهد، باغهایی که نهرها از زیر درختانش جاری است، و اگر بخواهد برای تو کاخهایی مجلل قرار می دهد.
همچنین حضرت علی علیه السلام در پاسخ کسانی که از پیامبر توقع گنج و باغ داشتند می فرمود: اگر خداوند می‌خواست هنگام مبعوث شدن پیامبران درهای گنج‌ها و معادن طلا و باغ‌های سرسبز و خرم را به آنان بگشاید چنین می‌کرد، ولی اگر این کار را می‌کرد مسئله آزمایش مردم از میان می‌رفت و همه آنان به عشق مال و رفاه گرد انبیا جمع می‌شدند و نیت‌ها خالص نبود.
این فی الجنة نهر من لبن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن إن في الجنة نهرا من لبن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي حسين وحسن لعلي وحسين وحسن كل من كان محبا لهم كل من كان محبا لهم يدخل الجنة من غير حزن يدخل الجنة من غير حزن إن في الجنة نهرا من لبن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن.
تشکر که تا این لحظه با ما همراه هستین. آقای غلامرضا شجاعی دیگر همکار ماست که در این لحظه در خدمت شما خواهند بود.
بسوی روشنایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 13 سوره مبارکه فاطر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير.
شب را در روز داخل می کند و روز را در شب و خورشید و ماه را مسخر شما کرده، هر یک تا سرآمد معینی به حرکت خود ادامه می دهد. این است خداوند پروردگار شما، حاکمیت در سراسر عالم از آن اوست و کسانی را که جز او می خوانید حتی به اندازه پوست نازک هسته خرما مالک نیستند.
پس از آیاتی که به نشانه‌های توحید در وجود انسان و آفاق طبیعت پرداخت، این آیه به نشانه‌ای دیگر از آیات طبیعی اشاره کرده و می‌فرماید گردش زمین به دور خورشید که شب و روز را برای ساکنان زمین پدید می‌آورد بر اساس تدبیر الهی است. شب و روزی که در فصول چهارگانه سال طول آنها متفاوت است و به یک معنا در یکدیگر داخل می شوند، شب و روزی که یک بار نمی آیند و هر یک به صورت تدریجی غروب کرده و جای خود را به دیگری می دهد. ادامه آیه دلیل این امر را تسخیر خورشید و ماه دانسته و می فرماید خورشید با عظمت به امر خداوند برای خدمت به بشر تسخیر شده تا نیاز او را به نور و گرما برآورده سازد و زمینه رشد و نمو و گیاهان را از دل خاک بیجان فراهم کند. به هنگام تاریکی شب نیز ما همچون آینه ای بزرگ نور خورشید را منعکس می سازد و در نبود آفتاب اجازه نمی دهد تاریکی مطلق اهل زمین را فرا گیرد و مسافران شب در خشکی یا دریا گرفتار شوند. البته بشر نباید گمان کند که زمین و خورشید و ماه جاودان و ابدی هستند، بلکه تمام کرات و سیارات نیز عمر مشخصی دارند و روزی آنها فرو می باشند. ادامه آیه می فرماید اهل ایمان به چنین خدایی اعتقاد دارند که هستی در اختیار اوست و همه چیز به اراده و تدبیر او اداره می شود. اما مشرکان و کافران که به جای خدا به سراغ دیگران می روند و آنها را مؤثر می شمرند، بدانند که غیر خدا به اندازه سر سوزنی بر امور عالم حاکم و مالک نیستند. مؤمنان خداجو، از این آیه چهار نکته می آموزیم. نکته اول این که قوانین طبیعی به تدبیر الهی وضع شده و تحت حاکمیت الهی است، نه حاکم بر خواست خداوند. نکته دوم این که کوتاه و بلند شدن شب و روز و یا انتقال تدریجی هر یک به دیگری تصادفی نیست، بلکه از هدفدار بودن آفرینش و نظم آن حکایت می کند. نکته سوم این که نظام هستی از جمله حرکت ماه و خورشید دارای برنامه و زمانبندی معینی است و هر چیز بر اساس تقدیر مشخصی مسیر خود را طی می کند. و نکته پایانی این که به خدا این روی بیاوریم که قادر مطلق است. به سراغ کسانی نرویم که قدرتی ندارند و بر کار خود نیز قادر نیستند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، وقتدربی شکران، شکران یا ربی
شکران، شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران، شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكراً يا رب.
دوستان عزیز، اندیشمندان مسلمان هر یک به گونه‌ای درباره اعجازهای قرآن صحبت کردن و سخن گفتن. علامه طباطبایی، فیلسوف و مفسر بزرگ، این گونه نوشته: قرآن در بلاغت و حکمت معجزه‌ای بزرگ است، گنجینه معجزه آسا برای عالمان و اجتماعی ترین قانون برای قانونگذاران است. این کتاب بیانگر سیاستی بدی و بی سابقه برای سیاستمداران است و خلاصه برای همه جهانیان در حقایقی که راهی برای کشف آن ندارند، اعجازی بزرگ و بختاور است.
زمین نور می تاباند به آسمان، بخوان به نام خدایی که نیست جز او.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اقرا
ای پیامبر،
اقرا بسم ربک الذی خلق، ربک الذی خلق،
اقرا بسم ربک الذی
تلاوت قرآن با صوت خوش و با لحن خوب و با آداب و رسوم تلاوت مقدمه ایست برای نفوذ مفاهیم قرآن در دلها. تأکید بر این که قرآن رو با صوت خوش بخوانند و با آداب بخونند و با الحان مطلوب بخونند برای این است که مفاهیم قرآن در دلها اثر کند، با قرآن انس بگیریم، به رنگ قرآن و به خلق قرآن و به شکل قرآن در بیاییم. اگر ندانیم چی داریم میخوانیم، مفهوم رو درک نکنیم، در عمق جانمون اثر نداشته باشد، تأثیر تلاوتمون بر روی دیگران و بر روی خودمون کم خواهد.
خب دوستان عزیز، در این لحظه از برنامه در وادی نور همراه شما گوش می سپاریم به صحبت‌های کارشناس ارجمند جناب هاشمی ارزگانی.
آموزه‌های زندگی ساز.
الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان ارجمند و مؤمنان معزز و گرامی. گفته شد که یکی از نشانه های انسان مؤمن خشوع در برابر خداوند است. صفت خشوع نتیجه شناخت انسان نسبت به ذات احدیت و آفریدگار هستی است. انسانی که خدا باور است و نسبت به او معرفت دارد، این معرفت و شناخت و باور تمام زندگی او را تحت تأثیر قرار می دهد، از جمله این که تکیه‌گاه اوست و جز بر او بر کسی تکیه نمی کند. به بیان قرآن کریم در سوره مبارکه نساء آیه 81، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا، بر خدا توکل و تکیه کن. و برای تکیه کردن و توکل کردن خدا بسنده و کافی است. یعنی با توکل بر خدا و با تکیه کردن و اعتماد به خداوند هیچ تکیه‌گاه دیگری نیاز نیست و احتیاج نیست. کسی که بر او تکیه کرده است، یعنی بر ستون عالم، بر قوام عالم، بر آفریدگار عالم و بر همه کاره عالم تکیه کرده است، با بودن تکیه‌گاه مانند خداوند، انسان خداشناس به غیر او نه تکیه می کند و نه او را قابل اعتماد می داند. اثر دیگری معرفت خداوند و شناخت خداوند برای انسان مؤمن آن است که خداوند را منبع قدرت و مهربانی می شناسد و انسان همیشه به دنبال تکیه‌گاهی است که اون تکیه‌گاه مقتدر باشد و توانا باشد و لغزنده و قابل افول و قابل سقوط نباشد. و خداوند چنین صفتی را در نظر انسان مؤمن دارد. او قدرت شکست ناپذیر و قدرت ماندگار و ماناست. از طرف دیگر انسان باید به جایی و به موجودی و به کسی و به چیزی تکیه کند که علاوه بر قدرت باید مهربانی و رحمت نسبت به این تکیه کننده رو داشته باشد. گیرم کسی و یا شیئی مقتدر و توانای باشد ولی نسبت به انسان دارای رحمت و مهربانی نباشد، انسان نمیتواند به او تکیه کند. بودن بسیاری در همین عالم که به قدرت‌های بزرگی از خود تکیه کردن و در فرجام چون اون تکیهگاه مهربانی و رحمت و لطف و عنایت نسبت به این شخص نداشته است، بلکه به دنبال منافع خود بوده است، سرانجام این تکیه کردن زوال و نابودی و سقوط و ذلت بوده است. اما انسان خدا باور و خداشناس خداوند را تکیهگاه مقتدر و همزمان تکیهگاه و محل اعتمادی مهربان می شناسد. قرآن خود چنین به ما می آموزد و می فرماید و توکل علی العزیز الرحیم، سوره مبارکه شعرا آیه 217. یعنی ای انسان اعتماد کن و تکیه کن و توکل کن بر اون خدایی که عزیز است. عزیز یعنی غالب غیر مغلوب و شکست ناپذیر، بر اون عزیزی که هم عزیز است و هم رحیم است. و توکل علی العزیز الرحیم، چون خداوند هم تواناست و هم مقتدر و هم رحیم، بر او باید تکیه کنی. این نوع خداشناسی بی تردید به تکیه و اعتماد و توکل به خداوند می انجامد و نه به غیر آن. خدا کند که ما به چنین معرفتی و از چنین نوع شناخت بهره‌ای ولو اندک داشته باشیم که نتیجه آن توکل بر خداست و نه غیر خداوند.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.
به دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاس از اینکه مهربانانه و صمیمانه برنامه خودتان را شنیدین. به سایت رادیو دری هم میتونین سر بزنین، parstoday.com/dari. اپلیکیشن یا نرم افزار ایران صدا را هم اگر روی گوشیتان نصب کنین با کیفیت بهتر میتونین شنونده برنامه در وادی نور باشین. دوستان تا روز دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير
مضماء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمان.
رحمن